بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام درباره انفاق بود که یکی از حلال‌های مهم مشکلات مردمه. اونهایی که وظیفه انفاق دارن نسبت به این حکم پروردگار مسئولیت دارن، چه این که سرمایه شون علم باشه یا پول باشه یا آبرو باشه یا قدرت باشه. اگر این جمعیت چهارگانه یه مملکت عالم، ثروتمند، آبرومند، قدرتمند به مسئولیتی که پروردگار بر عهده‌شون گذاشته همه عمل بکنن، مشکلات مردم، مشکلات آبروداران ناتوان حل خواهد شد. در رابطه با انفاق من دو آیه براتون میخونم، هر دوشو از سوره مبارکه بقره میخونم. حدود سه آیه هم راجع به بخل میخونم. از آیات سوره مبارکه آل عمران و سوره مبارکه توبه. فکر نمی کنم یک نفر از ما در رابطه با قرآن ضعف داشته باشیم. در رابطه با قرآن کمبود اعتقادی داشته باشیم. همه ما قرآن مجید و کتاب خدا می دونیم، قبول داریم و شاید همه ما بدونیم که پیغمبر اکرم در یه منبرشون که هم اهل تسنن در کتاب 16 جلدی کنز العمالشون نقل کردن. من این کتابو دارم، کتاب مفصلیه این 16 جلد، هر کدوم شاید نزدیک 700 صفحه باشه، متن کامل روایت نقل شده و هم شیعه در جلد دوم عربی اصول کافی نزدیکی های آخر جلد در باب فضل قرآن نقل کرده. از اون روایات بسیار مهمیه که بین شیعه و سنی در این روایت اختلاف در متن وجود نداره، هر دومون یه جور نقل کردیم. البته راوی نقل کننده ما مقداد که میشناسینش، مقدادی که از نظر ایمان، عمل، همدوش سلمان و ابوذر و عمار بوده، یه شخصیت بسیار با ارزشیه و از کسانیه که بعد از دنیا رفتن پیغمبر در این جریانات بسیار ظالمانه مدینه یک لحظه از امیرالمؤمنین جدا نشد، به خاطر اینکه حق رو فهمیده بود، علی رو حق میدونست، حق رو شناخته بود و خوش به حال اونایی که حق رو شناختن و پابند به حق، بالاترین حق قرآن کریمه، یکی از اوصاف قرآن حق، هازا کتابنا تنطق بالحق ینطق بالحق، این قرآن حق. اهل تسنن هم گفتار پیغمبر رو از طریق امیرالمؤمنین نقل کردند. مقداد میگه من پا منبر پیغمبر بودم، امیرالمؤمنینم میگن من پا منبر پیغمبر بودم، یعنی اون روزی که پیغمبر این سخنرانی مهمو کردن هم امیرالمؤمنین پا منبر بودن هم مقدار. از این سخنرانی من 4 جمله شو براتون میگم و قبل از اینکه این 4 جمله رو بگم، درباره قرآن مجید به خصوص برای جوانان بزرگوار در جهت پایبندتر شدن به قرآن و محکمتر شدن اعتقادشون یه مطلب کوتاه میگم. و اون اینه، هر ساختمانی از عناصری تشکیل شد. الان این حسینیه با معنویت و با ارزش فرهزاد ترکیبی است از آجر، کاشی، سنگ، سیمان، چوب، سیمکشی، برق روشن، گچکاری، گچبری، پنجره، در. اینا رو یا آدم هنرمند اومده اول رو کاغذ با همدیگه تلفیق کرده، بعد داده به معمار، معمارم نگاه کرده، از مردم بزرگوار کمک خواسته، مصالح آوردن، طبق نقشه ترکیب کرده، شده حسینیه فرحزا. قرآن یه ساختمانه، این ساختمون با چی ساخته شده؟ با 28 تا حرف: الف، ب، ت، س، جیم، ه، تا یه. این مصالح ساختمانی قرآن. این مصالح ساختمانی که درس روزای هفتم هشتم کلاس اولیای دبستانه، اولین درسی هم که معلم به بچه ها میده الف، پا تخته میکشه، بعد میخونه، بچه ها میخونن. اول بعضی از سوره ها خدا این مصالح ساختمانی رو ذکر کرده. سوره بقره الف لام میم، الف لام را، ها میم، تین سین، کاف ها یا این صاد. اینا تو ذهنتون باشه که قرآن مصالح ساختمونیش الف تا یه. چند سال قرآن نازل شده؟ 1500 سال. کجا نازل شده؟ مکه و مدینه. کی نازل شده؟ وقتی که تمدن در مرحله اولیه بود. الان چه زمانیه؟ الان زمان رشد تمدن، ماهواره ها، سایت ها، رشته های عظیم علمی، دانشگاه ها، دانشمندان، کتاب خونه ها، کامپیوتر ها، ماشین های حساب. خداوند در قرآن میگه مردم، اگر در وحی بودن این قرآن شک دارین که این قرآن کار خداست یا کار زمین، شک، برای اینکه شکتون برطرف بشه و بفهمین قرآن کار خداست، من از کل شما انسانها و جن همتون با عقلتون، با علمتون، با ابزارتون دعوت میکنم، دعوت. یا یک سوره، یه سوره خطی، یه خط، این سوره یه خط، بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانهر ان شانک هو الابتر. یخ یا یه سوره یا ده تا سوره یا مثل کلش نمونه این یه سوره رو یا دلتون میخواد ده سوره رو یا کل قرآن رو بیارین. اگر قرآن کار بشره، شما هم بشرین، میتونین نمونش رو بیارین. اگر اووردنی بود تا حالا دانشمندان یهود، دانشمندان مسیحی، دانشمندان کمونیست، دانشمندان لائیک، دانشمندان زردشتی جمع می شدن یه سوره با تمام خصوصیاتی که در سوره قرآنیه با قاطی کردن الف ب می ساختن. نمیتونه. بعدم خود خدا میگه ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اگه کل جن و انس پشتیبان یک دیگر بشن که با این الف بتسه بخوان مانند این قرآن بیارن، لا یعتون به مثله، نمیتونه تا قیامت هم نمیتونه. اگه میتونستن یه سوره تا حالا ساخته بودن، چماخ کرده بودن، تو سر ما زده بودن، میگفتن به دلیل اینکه تونستیم این سوره رو بیاریم، قرآن ساخت دست بشره. نتونستن، نمیتونن. خب وقتی مانند قرآن رو کسی نیاره، یعنی مانند خلقت خدا رو کسی نمیتونه بیاره. الان همه دانشمندان جهان جمع بشن، اگه تونستن یه عدس بسازن که قابل پختن و خوردن باشه، یه دونه با، نه یه خر با، اگه تونستن یه دونه گندم بسازن، اگه تونستن یه برگ ریحون بسازن، کاری که خالقش خداست، بشر مثلشو نمیتونه بسازه. قرآن کار خداست، بشر مثلشو نمیتونه بسازه. یک کشیش مسیحی، من اولای طلبگیم بودم، پروفسور بود، استاد دانشگاه بود، متخصص بالای زبان عرب بود، اومد در برابر سوره حمد که 7 آیه است، یه سوره ساخت 7 آیه، یه سوره خیلی زیبا، با کمال غرور سوره رو پخش کرد، گفت قرآن میگه نمیتونین مثل منو بیارین، من یه سوره مثلش آوردم. اینا یه طلبه مصری، طلبه، نه دانشمند، نه استاد، یه طلبه مصری به این سوره 7 آیه‌ای این کشیش 17 ایراد گرفت، اونم زود جمع کرد، دید آبروش رفت 17 تا ایراد. چینش کلمات معجزه است در قرآن، میگه الحمدلله رب العالمین، اگه کلمه حمد رو برداریم شکر به جاش بذاریم، بگیم اشکر رو، لله رب العالمین به کل ساختمون آیه فرو میرزه، چون اون معنایی که در الحمدلله رب العالمینه دیگه نمیده. چرا؟ چون حمد در برابر، من علمیشو میگم بعد توضیح میدم، حمد فقط در برابر فعل جمیل اختیاری حکیم قرار میگیره، شکر در برابر نعمت داده شده قرار میگیره. الحمدلله رب العالمین جای اشکر لله نیست، چون اگه شکر رو بذاریم اون معنا با رب و با عالمین وفق نمیده. اگر کلمه رب رو برداریم بگیم الحمدلله الحکیم العالمین، ساختمون آیه فرو میریزه، چون اصلا اینجا جای لغت حکیم نی، هماهنگی با قبل و بعدش نداره. 17 تا غلط گرفت. این که حالا مال ساختمون ظاهر سوره حمده که 7 آیه است، ساختمون ادبیش، ساختمون لفظیش، ساختمون جسمی و بدنیش که در اول قرآن چاپ شده، ما هم شبانه روز 10 دفعه میخونیم تو نماز. این ساختمون ظاهریشه، این بدن سوره حمده. و اما خدا چقدر معنی تو سوره حمد ریخته؟ اجازه بدین من از بزرگترین علمای شیعه نقل نکنم، نه از شیخ مفید، نه از شیخ طوسی، نه از علامه حلی، نه از فیض کاشانی، نه از شیخ بهایی، که در این سوره چقدر معنا ریخته شده که تعجبم نکنید. خدا گاهی با ارزشترین اجناس عالمو توی ظرف کوچولو گذاشت، بالاترین ماده غذایی عالم که میکروب درش اثر نمیکنه اگه سالمش باشه، اگه دست بشر توش دخالت نکرده باشه، بالاترین ماده غذایی که تا حالا بر دانشمندان ثابت شده از زمان آدم تا الان که میکروب درش اثر نمیکنه، 1000 سال تو هوای آزاد بذارن خراب نمیشه، خودشو از دست نمیده، غذاست، ولی در عین غذا بودن درمان بیماریه، اصل خدا کارخونه ساختشو تو شکمه یه حشره‌ای که از بند انگشت ما کوچیک‌تره به نام زنبور قرار داد. یعنی کارخانه عسل سازی تو شکم یه پرنده یه حشره کوچولوه. بالاتر از این ماده غذایی هم تا حالا پیدا نشد. با ارزشترین نخ در این عالم، با این همه پتروشیمی، با این همه کارخونه های عریض و طویل، هنوز از زمان اول خلقت تا حالا بالاترین نخ در این عالم نخ ابریشمه که خدا کارخونش رو تو دهن یک کرم کوچولو قرار داد. شما یه ابریشم میبینید، اگه یه تار ابریشم رو از پیله درارین، یه تار ابریشم، تار نازک بذارید زیر میکروسکوپ، کرم ابریشم این یه دونه تار نازک و که عموی سر ما نازک داره، با پیچیدن 50,000 لا می سازه. اون وقت غذای این کرم چیه؟ برگ سبز سیر درخت توت، ولی این برگ سبزو که میخوره پیله سفید تو دل برو تحویل میده. این زنگو تو دهن چجوری تصویه میکنه؟ سبزشو کنار میزنه، سفید براد میدونه بیرون میده بیرون. اینو بعد از خود پروردگار پرسید که تو این دهن کرم چه کارخونه ای گذاشت، هم میسازه هم تصویه میکنه و هم جداسازی میکنه و هم میده بیرون و هم این پیله رو دور خودش میپیچه، یه دونه پنجرم نمیذاره، یه روزنم نمیذاره. پیل سازی که تموم شد اون تو خفه میشه میمیره، کاملا میمیره. یعنی اگه پیل رو واکنن کمترین آثار حیات در مرده کرم نیست، میمیره. ولی شما درش نیارین میتو، بذار تو این قبر پیله بمونه. اما دائم هی برو نگاش کن، بعد مدتی میبینی این میت تو پیله که قبرشه زنده میشه، سوراخ میکنه به صورت پروانه ابریشم، با زیباترین پر در میاد، میاد تو گلستان. یعنی جنس دوپا، من کرم مرده رو زنده کردم به صورت پروانه. ما تو مدرسه که میخوندیم اسمش بود دیگردیسی. تو رو نمیتونم تو قبر زنده کنم هولت بدم تو قیامت، من که هر رو جلود مرده زنده میکنم. سوره حمد 7 آیه، خدا چقدر معنی تو این 7 آیه ریخته. گفتم من از علمای شیعه نقل نمی کنم، میرم سراغ یکی از مهمترین علمای اهل سنت، شیخ سلیمان بلخی حنفی در کتاب با ارزش ینابیع المودش در جلد اول، روایت کنندگان روایت هم از خود سنیان، تو راویان شیعه وجود نداره، تو این کتاب نقل میکنه که امیر المؤمنین به ابن عباس فرمود اون چه معنی خدا تو سوره حمد ریخته من اگر بگم بنویسن و بعد بگم این نوشته ها رو انتقال به جای دیگه بدین، 70 شطور جوان سالم باید بیارن این نوشته ها رو بار بکنن ببرن. این کار همون خداییه که کارخونه یه اصل رو تو دهن زنبور ساخته با. تو شکم زنبور و کارخونه ابریشم سازی رو تو دهن یک کرم. جوونا اعتقادتون به قرآن بتون آرمه شد که قرآن چیه؟ حالا چهار جمله پیغمبر رو راجع به قرآن بشنوید تا من بعداً دوتا آیه انفاق رو بخونم و دوتا آیه بخل. من جعله امامه ساقه الالجنه، کسی که تو زندگی مقتداش، الگوش، سرمش بش قرآن باشه، قرآن او رو با خودش میبره بهشت. و من جعله خلفه، کسی که عمل به قرآن رو ترک بکنه، مرد زن حجاب جزء ضروریات قرآنه، کار پیغمبر و ائمه نیست. خدا در قرآن حجاب و واجب کرده که مردا زیبایی زنان رو نبینن، زندگیشون با زنشون به هم نخوره، که جوونا رابطه نامشروع با دیدن دختر و زن پیدا نکنن، که زنا تو مملکت زیاد نشه، که حرومزاده تو مملکت زیاد نشه، دخترها حامله بشه بگه کورتاژ نمی کنم بچه‌مه. همین برای این گفته زن خودشو بپوشون، که مرد تحریک شهوات حیوانی نشه، تلفن بده، عکس بده، آدرس بده، با هم قرار بذارن هم دیگر رو ببینن. برای پاک موندن جامعه، برای سالم موندن ناموس مردم و دخترای مردم گفته هجاب. اگه مرد و زن بگن حجاب قرآن رو قبول نده، اگه مردا بگن ربایی که قرآن حرام کرده قبول نده، اگه جوونا بگن نمازی که قرآن گفته قبول نداریم. من جعله خلفه، اونی که عمل به قرآن رو ترک بکنه، روز قیامت تنهای از قرآن چنان که در دنیا تنها بود میره جهنم. یعنی قرآن راه ورودی بهشته، نبودش هم راه ورودی جهنم. این قرآن، قرآن خب آیه انفاق، چهار طایفه باید انفاق بکنن: عالمان، ثروتمندان، قدرتمندان، آبرومندان. یه روایت ناب براتون بخونم برای اونایی که مسئولیت انفاق دارن و نمی کنن. رسول خدا می فرماید، این روایت هم تو تفاسیر قرآن هم تو کتابای خیلی مهم نمونه، من 20 بار این روایت رو فقط خوندم، نه اینکه برای مردم بگم، بس روایت قشنگیه، یادداشت کردم پیشمه، دفترش گاهی تو ماشین میمونه روزها، همجوری که دارم با ماشین میرم وا میکنم روایت رو میبینم. پیغمبر می‌فرماید قیامت آتش دوزخ از دوزخ در میاد، زمین محشر رو محاصره میکنه، نترسین. اونی که اهل آتش باید باشه از حرارتش میسوزه، ولی مردم مؤمنین ابراهیمن، آتش جهنم خودشونم که محاصره کنه اصلا حرارتش رو حس نمیکنه. این خاصیت آتش جهنم، چون مشتریش رو میشناسه. قرآن میگه آتش زنده است، شعورم داره، هم عصبانی میشه هم سختگیری میکنه. قرآن میگه غیر آتش دنیاست. آتش در میاد میچرخ، یه دایره میبنده تو قیامت، با سه گروه حرف میزنه. بازم بگم قرآن میگه هر چی در قیامت زنده است و با شعور، و ان الاخرت لهی الحیوان، کل آخرت زنده است، کل آخرت. قرآن میگه مردم وایستادن پوست بدنشون صدا میده، تو صدا دادن به پروردگار میگه، میگه خدایا من 30 سال تو دختر بازی و زن بازی و رابطه نامشروع به بدنهای نامحرم چسبیدم. پوست میگه با صدا، خدایا من با این کف پوست تو سر مردم مظلوم زدم، خدایا به ناحق من پوست انگشتا قلم و دست گرفتم، حکم قتل به ناحق امضا کردم. بعد قرآن میگه صاحبان پوست بر میگردن به پوست بدن میگن لمه شهدتم علینا، آخه چرا به ضرر ما تو این قیامت گواهی دادین؟ پوست به صاحبش میگه انتقن الله الذی انتق کل شیء، اونی که هر چیزی رو قدرت داشت به صدا دراره، او به ما گفت حرف بزن. یه خودم مردم قیامت رو ملاحظه کنیم، یه خود به اندازه امیرالمومنین ملاحظه نکنه، اما یه خورده ملاحظه کن. احتمال بدیم با کارای بدمون قیامت هم گیر شهادت پوست میفتیم، هم گیر دادگاه محکوم کننده. آتش با سه گروه صحبت میکنه. اول گروه دانشمندان و عالمانه، به این گروه میگه که تو مردم خیلی پرستیژ قشنگی داشتین، همه میگفتن خوش باحالش، عجب آدم خوبیه، عجب آدم مذهبیه، در چشم مردم زیبا جلوه کردید، ولی از گناه روی نگرداندید. کل این طایفه رو میبلعه میره جهنم. بخش بعد آتش با ثروتمندان حرف میزن، میگه خوب پولی خدا بهتون داد، چرا انفاق نکرد؟ چرا کار خیر نکرد؟ چرا یه 4 تا دختر بی جهاز مونده رو شوهر ندید؟ چرا محلی که مسجد لازم داشت نساخت؟ چرا به 4 تا یتیم اقوامتون نرسیدی؟ اونا رو با دهانش میبلعه میبره. گروه سومی که باهاشون حرف میزنه صندلی داراست، حاکم، استاندار، فرموندار، وکیل، وزیر. میگه خدا به شما قدرت داد که مردم رو به حقشون برسونیم، ظلم و اثرشون کم کنیم، زمیناشون رو برگردونیم، پولای خوردهشون رو برگردونیم، مشکلشون رو حل کنیم. شما نه اینکه این کارا رو نکردین، از صندلیتون هم سوء استفاده کردین، ظلم کردین، بردین و خوردین. اونا رو هم میبلعه. زمین قیامت رو از این سه گروه ناپاک پاک میکنه. خب بازم بریم سراغ قرآن. این آیه شمارش در سوره بقره 267 آخرای سوره است. چقدر زیباست. آدم قرآن که میخونه دلش باز میشه، دلش روشن میشه. آدم قرآن که میخونه یه مش نشستن دارن گوش میدن، فضای مجلس رو پر نور میبینه. قرآن نوره. قد جاءکم من الله کتاب و نور. انزلنا الیکم نورا مبینا. اهل قرآن نور دارن. من به یه واسطه نقل میکنم، یه واسطه خودمم و اونی که برام نقل کرد. یکی از علمای ما به من گفت، گفتش که من 10 سال شاگرد استاد بزرگ اسلام صاف مرحوم حاج شیخ مجتبی قزوینی بودم که از چهره‌های برجسته علم و از اولیای خدا بود. من داستانایی از این حاج شیخ مجتبی دارم، خیلی نام، خیلی. گفت استادم و شیخ مجتبی برای من نقل کرد. گفت من و هم شاگردیم آشیخ هاشم قزوینی. خیلی جوون بود، مشهد هنوز کارخونه برق نیومده. یه روز هوا تاریک شده بود، ما دوتا همدرسی با هم داشتیم میرفتیم طرف حرم حضرت رضا. جلوی کوچه دیدیم یه چیزی برق میزنه خاموش میشه، برق میزنه خاموش. هوا رو نگاه کردیم دیدیم ابر نی، رعد و برق، هوا پر ستاره است. چراغ موشی، چراغ دسته دارم که برق نمیزنه و خاموش بشه. چیه؟ گفت دوتایی قدمامونو تند کردیم اومدیم سر کوچه، تو تاریکی دیدیم این نور از دهن یه نفر میره بیرون میره تو، میره بیرون میره تو. گو اومدیم جلوشو گرفت، سلام کردیم، جواب داد، دیدیم آشق عباس قومی صاحب همین مفاتی و 60 جلد کتاب دیگه. شما اون کتابا رو نمیدونیم چه. گفت ما بهش گفتیم آقا این نور چیه از دهن شما میزنه بیرون و میره تو؟ گفت کدوم نور؟ گفتیم آقا نور، آقا این حرم، این گنبد روبرومونه، ما با چشم خودمون دیدیم نور میرفت تو میومد بیرون. گفت کدوم نور؟ نمیخواست اقرار کن. بهش گفتیم آقا بگو، ما ولت نمیکن. گفت برین حرم حضرت رضا زیارتتونو بکنیم، به من کاری نداشته باشیم. گفتیم نمیذاریم. گفت پس رو به گنبد مطهر وایستیم، دوتاییمونو کرد رو به گنبد. گفت هر دوتون قسم راست به حضرت رضا بخورین که من تا زندم اینی که از من دیدین برای کسی نقل نکن. اولیای خدا از شهرت، از این که برملا بشن، از این که مردم بفهمن کیان، فراری بودن. اونایی که میان ادعا میکنن از مرد و زن هیچی ندارن و دستشون خالیه، دروغ میگن. گو قسم خورد. به ما گفت کار من به جایی رسیده که هر وقت ذکر خدا رو میگم، میگم یا الله، نور این ذکر از دهنم میزنه بیرون، میگم یا رب، نورش میزنه بیرون. اونم تا زنده بود ما برای کسی نگفتیم، تا بعد این که فهمیدیم نجف مرده اون وقت گفت. من که خودم خیلی عقب موندم، اما اگه ما به حقیقت اهل قرآن باشیم و بشیم، ما هم تو تاریکی اتاقمون بیم یا آیه قرآن بخونیم، نور از دهن ما میره بیرون. من یه عمه پدری داشتم 80 سالش بود، عمه پدرم توی ده زندگی میکرد. خونش دو طبقه بود، خشتی بود، پایینش طویله بود، بالاش هم اتاق زندگی. شوهرش مرده بود، یه جوان باسوادی هم داشت، اونم مرده بود، خودش هم آخریا کور شده. خونش هم چراغ معمولی داشت، لامپ هست، برگ اونجا نرفته بود. من یه رو از تهرون رفتم محل زندگیش ده، خیلی وقتم بود منو ندیده بود چون کورم شده بود. از در که وارد شدم سلام کردم، گفت پسر داداشمی، اسممم برد. گفت عمه جون بیشین. گفتم عمه شما 80 سال میدیدی الان نمیبینی ناراحت نیستی؟ گفت نه. گفتم چطور؟ گفت برای این که خدا دوست داشت من 80 سال ببینم، بعد دوست داشت که من نبینم، برام مساویه، هر دوش دوست داشتن خداست. گفتم عمه حوصلت سر نمیره، تو تاریکی هستی، چشمت نمیبینه؟ گفت نه. یه قرآن بزرگ قدیمی تو تاخچه گلی بود، همینجوری که نشسته بود دست کرد قرآن رو آورد جلو. گفت عمه جان روزی که کور شدم دیگه نمی دیدم. به پروردگار گفتم من از تو دیدن اشیاء رو نمی خوام، من همه اشیاء رو دیدم 80 سال، ولی از تو میخوام این نگاه کردن به قرآن رو از من دریغ نکنی. هوا که تاریک میشه من قرآن رو وا میکنم بین چشم کورم و آیات، یه نوری اتصال پیدا میکنه، یه جز قرآن میخونم، قرآنو که میبندم اون نور میره دیگه نمیبینم. از اینا تو این دخترها، تو این پارکا و تو این خیابونا و شبایی که میان این منطقه در قهوه خونا کباب بخورن با موی بیرون و آرایش غلیظ، از اینا میشه یه دونه پیدا کرد؟ نه. چه زنانی، دو تا آیه رو بخونم فرد شب معنی کنم اگر خدا بخواد. او اگه بخواد ما سیرمون رو ادامه بدیم میدیم، او نخواد متوقف میشیم. الذین ينفقون، ان الذین ينفقون ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم کمثل جنت بربوت اصابها وابل تؤتی اکلها ضعفین فإن لم یصبها وابل فتل والله بما تعملون بصیر. این یایه انفاق، چقدر حرفا تو این آیه است. اما آیه دیگه، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلتن ما تو حبه والله یضاعف لمن یشا والله واسع علیم. چه امیدهایی به اهل انفاق داده این دوتا آیه، چه دلگرمی های عجیبی به اهل انفاق داده این دوتا آیه. این دوتا آیه جوونا قرآنه با، همون قرآنی که گفت کلتون جمع بشین یا آیه مثلشو نمیتونیم بیاریم. حرفم تمام. نمیدونم، فقط خودش میدونه که چه حالی بهش گذشت وقتی بدن آزرده یه پهلو شکسته رو دفن کرد. لحد چی؟ خاک ریخت، زهرا از چشم غایب شد. خودش میدونه که چه حالی داره. یه زبان حال فارسی ازش نقل کردم. کنار قبر نشست، دوتا دستش رو روی قبر گذاشت. البته خیلی طول نکشید برادرم، چون گفت دختر پیغمبر من که طاقت ندارم کنار قبرت بمونم، طاقتم ندارم به خونه برگردم، تا برگردم این چهار تا بچه بی مادر دورم و میگیرم، مادر میخوام، من جواب ندارم بدم. بلند شد اومد کنار قبر پیغمبر، زانو بغل گرفت، ز پیش دیده تا جانان من رفت، تو پنداری که از تن جان من رفت. اگر خود همراه زهرا نرفتم، اگر خود همراه زهرا نرفتم ولی روز و شبان افغان من رفت. سر و سامان مجو از من تو زهرا، تو چون رفتی سر و سامان من رفت. بنالد زینب و کلثوم گوید پدر جان مادر نالان من رفت. یه نگاه حسرت آلود به قبر کرد و رفت به طرف خانه سراغ بچه‌هاش، ولی با نگاهی که به قبر کرد می‌لرزید و اشک می‌ریخت. علی جان شما با نگاه کردن به قبر طاقت نمی آوردی، می لرزیدی، اشک می ریختی. دختر چی کار کرد وقتی می خواست از کربلا بره این بدن قطع قطع رو نگاه می کرد؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا. اللهم ارحم شهداءنا. اللهم ارحم امامنا. اللهم انصر قائدنا. اللهم أيد واحفظ إمام زماننا برحمتك يا الله.